صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح سه‌شنبه 18 مهر ماه 1391. صبحانه با خبر رو میشنوید، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. در یک سه‌شنبه دیگه که حتما برای همه ما روز بهتری خواهد بود، چه برای شما که در مشهد و اصفهان و خارک برنامه ما رو میشنوید، و چه برای شما که در مالزی و استرالیا و دبی شنونده ما هستید. از همین الان ساعت 7 صبح به وقت تهران همه خطهای تلفنی ما به روی شما بازه. حتی پیش از این که خبرهایی از آمریکا و اقتصاد و اصلاح طلبی رو براتون بگیم. شماره های ما یادتون نیست، به صفحه فیسبوک ما برید و برامون پیام بگذارید. قلم و کاغذتون رو هم حاضر کنید تا چند دقیقه دیگه شماره تلفن ها رو هم براتون تکرار میکنم. امروز هم من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، مراد ویسی، مسئول خبر و حسن حسنی، مسئول فنی برنامه در شهر پراگ با شما خواهیم بود. و مثل همیشه همکارم مراد ویسی در استودیوست تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای ویسی.
سلام، صبح بخیر. سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، با انتقاد از سخنان شماری از فرماندهان نظامی گفت صحبت‌های برخی افراد به گونه ای است که گویی می‌خواهد جنگ بشود. به گزارش ایسنا، سرلشکر فیروزآبادی روز دوشنبه بدون نام بردن از فرمانده خاصی گفت وقتی یک فرمانده نظامی حرف می‌زند، باید بداند که از صحبت او برداشت سیاسی و امنیتی می‌شود. طی هفته‌های اخیر بسیاری از فرماندهان ارشد پیشین و کنونی سپاه و ارتش در رادیو و تلویزیون و روزنامه‌های ایران درباره توانمندی‌های دفاعی و تهدیدات موجود علیه ایران موضع‌گیری کرده‌اند. هنوز معلوم نیست سخنان روز گذشته سرلشکر فیروزآبادی خطاب به کدام یک از این فرماندهان است. دو روز پس از رخنه یک هواپیمای بدون سرنشین به حریم هوایی اسرائیل که به انهدام آن منجر شد، یک فرمانده سپاه پاسداران این موضوع را بیانگر ناکارآمدی گنبد آهنین و سپر دفاعی اسرائیل دانست. جمال‌الدین آبرومند، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران گفت ممکن است این اقدام به گفته وی عملیات روانی اسرائیل باشد. یک گزارش جدید انستیتوی علوم و امنیت بین الملل درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌گوید ایران ظرف 2 تا 4 ماه می‌تواند اورانیوم با غنای نظامی برای ساخت بمب اتم تولید کند. با این وجود این گزارش تأکید کرده که ایران برای ساختن بمب آزمایشی و سپس ساختن کلاهک هسته‌ای به فرصت بیشتری نیاز دارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه اعلام کرد ایران آماده است به کاهش تنش در روابط ترکیه و سوریه کمک کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی لاریجانی عصر دوشنبه در گفتگوی تلفنی با جمال چیچک، رئیس مجلس ملی ترکیه، از تشدید تنش‌های مرزی بین ترکیه و سوریه ابراز نگرانی کرد و خواستار کمک ترکیه برای آزادی 48 گروگان ایرانی در سوریه شد. مرزهای سوریه و ترکیه در 6 روز گذشته شاهد تبادل آتش بین نیروهای دو کشور بودند. و آخرین خبر این که خبرگزاری مهر گزارش داده دور جدید دستگیری و جمع‌آوری دلالان ارز در مرکز ارزفروشان تهران از چهارراه استانبول تا میدان فردوسی از صبح دوشنبه آغاز شد. بر اساس این گزارش دور نخست جمع‌آوری دلالان ارز که در روزهای گذشته آغاز شده بود از روز دوشنبه وارد مرحله جدیدی شد.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. اما پیش از همه شماره تلفن‌های ما رو یادداشت کنید. 00420221122111 شماره پیامگیر ماست و 20420-603-8741-50 شماره پیامگیر ما. و اما امروز سه‌شنبه 18 مهر ماه 1391 با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. نبرد کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا. کاندیدای جمهوری خواهان ایران را تهدید کرد.
For the sake of peace, we must make clear to Iran through actions, not just words, that their nuclear pursuit will not be tolerated.
اصلاح طلبان میگویند مخالف جدی براندازی هستند. منتقدان اما نظر دیگری دارند.
نظام اصلاح طلبا رو جارو کرد و ریخت بیرون از نظام. اون که همه راه ها به سوی ساختار سیاسی به روشون بسته شده، فعلا سیاست صبر و انتظار رو پیش گرفتن.
فاز دوم هدفمندی یارانه ها متوقف شد. کارشناسان میگویند این نشانه شکست هدفمندی یارانه هاست.
در آغاز اجرای قانون یارانه نقدی 45500 تومان معادل 40 دلار بود. در حال حاضر همون یارانه حدود 14 دلار در ماه هست.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. پس از اون که نخست وزیر اسرائیل از امکان دستیابی ایران به بمب هسته‌ای در یک سال سخن گفت، حالا یک مؤسسه تحقیقی معتبر با انتشار گزارشی بر این سخنان صحه گذاشته. با هم به گزارشی در همین زمینه از شاهین بشیری گوش میکنیم.
در گزارشی که انستیتوی آمریکایی علم و امنیت بین المللی روز دوشنبه منتشر کرد، قید شده است که ایران برای تولید اورانیوم قابل استفاده در ساخت بمب هسته‌ای بین 2 تا 4 ماه زمان نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از مطلب منتشر شده این انستیتو، به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران برای ساخت بمب هسته‌ای در عرض 10 ماه آمادگی خواهد داشت. هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا، در مورد اعتبار این انستیتو و میزان انطباق گزارش منتشر شده اش با واقعیت به رادیو فردا میگوید:
خود انستیتو انستیتوی معتبری است. کارهایی رو که در گذشته انجام دادن در زمینه مسائل هسته‌ای مورد توجه بسیاری از مراکز تحقیقاتی در سراسر جهان قرار گرفته. از این نظر انستیتوی معتبری است و کارهای جدی انجام داده. بحثی که در مورد ایران هست، خب مشکل تر هست که با چنین دقتی در مورد اینکه ایران تا 2 تا 4 ماه دیگه به اندازه کافی اورانیوم غنی شده با درصد بالا رو در اختیار خواهد داشت و بعد مشکل یا سوال این خواهد بود که این میزان رو که ما برای حدود 1 بمب خواهد بود بر سر چه کلاهکی کار بذارن و اعتبار دیگه کلاهکی درست بکنن که بتونه این رو نگه داره و بر یکی از این موشک‌های دوربرد ایران سوار بشه.
در گزارش انستیتوی علم و امنیت بین المللی قید شده است که ایران برای تولید 25 کیلوگرم اورانیوم با قابلیت استفاده در تولید بمب هسته‌ای به 2 تا 4 ماه زمان نیاز دارد، ولی برای آماده سازی مراحل استفاده نظامی از این مقدار اورانیوم زمان بیشتری مورد نیاز است. هفته گذشته منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تهدید کرد چنانچه مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 به نتیجه نرسد، ایران اقدام به غنی‌سازی 60% اورانیوم خواهد کرد. به گفته کارشناسان انستیتوی علم و امنیت بین‌المللی، چنانچه ایران در تلاش برای دستیابی به بمب هسته‌ای باشد، مرحله چالش برانگیز بعدی مهندسی نظامی نظامی در این زمینه است. کارشناسان می‌افزایند که در این مرحله ایران به چندین ماه زمان برای آزمایش‌های زیرزمینی و حتی بیش از آن برای ساخت یک کلاهک هسته‌ای مناسب برای سوار کردن بر موشک‌های بالستیک نیازمند خواهد بود. علی نیری، فیزیکدان نظری و استاد دانشگاه در همین زمینه، معتقد است
یک بخش فقط از سلاح هسته‌ای مسئله اورانیوم غنی شده است. بخش مهمترش هم تکنولوژی ساختن اون ماشه اتمی هست که یکی از مسائلی که در مورد پارچین ایرادایی که وجود داره همین است. و هم مسائل دیگه تکنولوژیک دیگه هم هست. فقط مسئله اورانیوم غنی شده تا بذات 90-95 درصد نیست.
در ادامه گزارش انستیتوی علم و امنیت بین‌المللی تاکید شده است که چنانچه ایران قصد کند به تولید اورانیوم قابل استفاده در بمب هسته‌ای بپردازد، پیش از آنکه ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن پی ببرند، در انجام آن موفق خواهد شد. هوشنگ حسنیاری در مورد میزان توان نظارتی آژانس به رادیو فردا میگوید:
توان نظارتی آژانس خب به تبع خیلی محدوده. ایران است که این اجازه رو میده که بازرسان آژانس به چه جاهایی بروند و یا نروند. به همین خاطر مثلا به عنوان نمونه یکی از مشکلاتی که ایران با آژانس داره این هست که اجازه نمیده به ماموران آژانس که مثلا به تاسیسات پارچین سر بزنن.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از کارشناسان، با توجه به این موارد و در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت تنها استراتژی عملی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای، مانع ایجاد کردن بر سر راه تولید میزان کافی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ایران است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میت رامنی، نامزد حزب جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در یک سخنرانی باراک اوباما را متهم کرده که در خاورمیانه استراتژی انفعال را انتخاب کرده. او همچنین گفته که اگر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب بشه، تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال می‌کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرین آسمی.
میت رامنی، نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات پیشروی آمریکا، روز دوشنبه در یک سخنرانی در انستیتو نظامی ویرجینیا در لکسینگتون گفت که خطر جنگ در خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما افزایش یافته است. آقای رامنی خواستار آنچه تغییر مسیر در خاورمیانه می‌خواند شد. میت رامنی از واشنگتن خواست که در قبال ایران و سوریه موضع قاطعانه‌تری بگیرد و گفت در صورتی که به ریاست جمهوری برگزیده شود، تحریم‌های سخت‌تری در قبال ایران اعمال خواهد کرد.
من به رهبران ایران هشدار خواهم داد که ایالات متحده آمریکا و دوستان و متحدانش آنها را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز خواهند داشت. در اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تردید نخواهم کرد و تحریم‌های کنونی علیه این کشور را سخت‌تر خواهم کرد.
آقای رامنی همچنین خطاب به ایران گفت:
We must make clear to Iran through actions, not just words.
به خاطر صلح از طریق رفتار و نه گفتار برای ایران روشن خواهم کرد که تلاش آنها برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای تحمل نخواهد شد.
نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات پیشروی آمریکا در سخنرانی خود از واشنگتن خواست اقدامات قاطعانه‌تری در قبال سوریه انجام دهد. او باراک اوباما، رقیب خود از حزب دموکرات، را متهم کرد که وضعیت را در لیبی کنترل نکرده و گفت اوباما در دوران ریاست جمهوریش در بکارگیری دیپلماسی آمریکا برای شکل دادن به حوادث در ایران، عراق، اسرائیل، سوریه، روسیه و جاهای دیگر موفق نبوده است. میت رامنی همچنین گفت اگر به ریاست جمهوری برسد، متحد بهتری برای اسرائیل خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، میت رامنی که در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات از رقیب خود باراک اوباما عقب از رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که به جای مشارکت با متحدان آمریکا در منطقه خاورمیانه، استراتژی انفعال را برگزیده است. آقای رامنی گفت اگر به ریاست جمهوری آمریکا برسد، مخالفان سوری را مسلح می‌کند.
در مورد سوریه با کمک متحدانمان اعضای مخالفان را که به ارزش‌های آمریکایی معتقدند شناسایی و سازماندهی می‌کنم. سپس مطمئن خواهم شد که سلاح‌هایی را که برای سرنگون کردن تانک‌ها، هلیکوپترها و جت‌های جنگنده بشار اسد لازم دارند به دست آنها خواهد رسید.
میت رامنی همچنین به این نکته اشاره کرد که ایران برای سوریه سلاح می‌فرستد.
ایران به سوریه سلاح می‌فرستد، زیرا رهبران ایران می‌دانند سقوط بشار اسد شکست آنها هم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، میترامنی در سخنرانی خود همچنین گفت در مذاکرات با روسیه پیرامون طرح سامانه دفاع موشکی در اروپا انعطاف نشان نخواهد داد.
با تصمیم مجلس به متوقف کردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، سرنوشت نهایی این قانون زیر سوال رفته. روزنامه ایران، ارگان دولت محمود احمدی نژاد، توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها از سوی مجلس رو فاجعه بار توصیف کرده و نوشته که با این تصمیم درمان اقتصاد کشور مختل میشه. اما در همین حال روزنامه جهان صنعت هم خبر داده که مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم ثبات اقتصادی کشور به فوریت توقف فاز دوم هدفمندی رأی داده. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، میپرسم با توجه به بحرانی که این روزها دامن اقتصاد ایران رو گرفته، متوقف شدن فاز دوم قانون هدفمندی اصلاً به چه معناست و سرنوشت نهایی این قانون چی میشه؟
میدونین که واقعی شدن قیمت‌ها، به خصوص قیمت حاملای انرژی از جمله بنزین، از سالها پیش به این طرف آرزوی بخش بزرگی از اقتصاددانهای ایرانی بوده که نمیخواستن منابع کشور از راه اعطای یارانه‌های سنگین و قیمت‌های مصنوعاً پایین نگه داشته شده به باد بره. حدود 21 ماه پیش بعد از فراز و نشیبای زیاد، مرحله اول اجرای قانونی که اسمش رو گذاشتن هدفمند کردن یارانه‌ها، سرانجام به اجرا گذاشته شد، ولی در بدترین شرایط، چون که نه خود قانون، نه چگونگی اجرای اون و نه شرایط سیاسی و اقتصادی کشور امکان دستیابی به اصلاح مورد نظر رو فراهم میکرد. قانون در شرایطی به اجرا گذاشته شد که نرخ رشد پایین بود، نرخ تورم بالا، قیمت بنزین و نفت و گاز و چند کالا و خدمات اساسی بالا رفت، بدون اینکه نوسان‌های آتی دیگر متغیرهای اقتصادی از جمله ارز، دستمزدها، نرخ بهره و غیره در نظر گرفته بشه. برای جبران افزایش قیمت‌ها تصمیم به پرداخت یارانه نقدی گرفته شد، اون هم به صورت همگانی، و معلوم نشد چرا اسم قانون رو هدفمند کردن قرار دادن. مدتی بعد از اجرای این قانون، همونطور که میدونین، طوفان ارزی در گرفت، نرخ دلار رسید به بالای 3000 تومان و جهش قیمت‌ها کمر مردم رو خم کرد. خب در این شرایط چطور میشد مرحله دوم قانون رو پیاده کرد؟ به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت ماجرا رو تموم بکنه.
و حالا آقای خاوند، متوقف شدن اجرای این قانون چه تأثیری بر سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم که متوقف شدن اجرای فاز دوم این قانون حتی خیال آقای احمدی نژاد رو هم راحت کرده، هرچند که ارگان‌های هوادار دولت شدیداً به این تصمیم مجلس حمله می‌کنند و اون رو اشتباهی بزرگ می‌دونن، ولی شاید خود دولت هم می‌دونست که تداوم اجرای این قانون غیر ممکنه در شرایط فعلی. چنان وضعیت پریشانی در اقتصاد کشور به وجود اومده که اصل و هدف این قانون فراموش شده. تنها چیزی که از اون باقی مونده همون یارانه نقدی است که ماه به ماه پرداخت میشه.
آقای خاوند، از مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها چه کارنامه‌ای برجا مونده؟ آیا این کارنامه قابل دفاع هست؟
از این قانون که تنها ابتکار اصلاحی دوران محمود احمدی نژاد بود، کارنامه درخشانی در تاریخ اقتصادی ایران باقی نمیمونه. چند نمونه ذکر بکنم برای این شکست. دولت در اجرای قانون یارانه بنزین رو حذف کرد، قیمت اون رو به هر لیتر 700 تومان رسوند تا به قیمت بین‌المللی نزدیک بشه، ولی در حال حاضر با افزایش نرخ دلار تا بالای 3000 تومان، یارانه دولتی به بنزین به مراتب حتی از گذشته هم بیشتر هست. یک نمونه دیگه، در آغاز اجرای قانون یارانه نقدی 45500 تومان که به افراد پرداخت میشد معادل 40 دلار بود، یک کم بالاتر. در حال حاضر همون یارانه حدود 14 دلار در ماه هست و قدرت خریدش هم به همون اندازه پایین اومده. خلاصه اینکه آنچه از این قانون بر جای مانده یارانه های سنگین نقدی هست که سالهای سال بر بودجه دولت سنگینی خواهد کرد.
با سپاس از فریدون خاوند. خب به نظر میرسه مشکلات اقتصادی این روزا حرف اول رو میزنه، هرچند که مسئولان نظر دیگه ای دارن. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره 2042-02-2112-2112 تماس گرفتن و نظرات خودشون رو مطرح کردن. البته باز هم یادآوری میکنم که دیدگاه های شنوندگان الزاما نظرات رادیو فردا نیست.
من فکر نمی کنم هیچ دشمنی میتونست این همه مملکت رو به عقب ببره و تخریب کنه. ظلم، ستم، فساد، دزدی، رشوه‌خواری، فحشا، تجاوز، دورویی، اینا جزئی از رهاورد این سیستمه به امامت آقای خامنه‌ای. 600 میلیارد دلار درآمد 6-7 سالی اخیر چیکارش کردیم؟
هنوز تنها خسته نباشه. می‌خواستم بگم بابا این آمریکا بود چی دست از سر جون ایران می‌خواد؟ چرا دست از سر ما بر نمی‌ذاره؟ ممنونم. حمید از سیزان.
دولت ایران حزب کارتر آورده رو کار، حزب دموکرات آورده رو کار. حالا هم نمی‌خواد ببراتش، خورونه دارم.
دستگیری فرزندان هاشمی نقشه خود هاشمیه، چون داره میفهمه که جمهوری اسلامی در حال سقوطه و میخواد در نظام آینده جایی داشته باشه و یا حداقل از پیگرد و محاکمه مسئول بمونه. همینه
آقای احمدی نژاد، امروز مرغ شده کیلو 6000 تومان، آیا قدرتی برات مونده پایینش بیاری؟ همه ملت ایران دیدند که حتی به زندان اوین تو رو راه ندادند. این یعنی از گردونه قدرت محو شدی. اگه واقعا به عنوان رئیس جمهور قدرتمند تو ایران داری کار میکنی، زندانیان سیاسی را آزاد کن تا بتونی 1% از فشار ملت را کم کنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبح سه‌شنبه 18 مهرماه 1391، شما ساکنان تهران که اول صبح به تمامی روزنامه‌های شهر دسترسی دارین، قبل از خرید روزنامه امروزتون یکم صبر کنید. شهرام رفیع‌زاده همراه ماست تا شما رو در جریان مهم‌ترین تیترهای روزنامه‌های صبح امروز قرار بده تا بتونید انتخاب بهتری داشته باشید. آقای رفیع‌زاده، اگه موافق باشید به ترتیب حروف الفبا از روزنامه اعتماد شروع کنیم.
تیتر یک روزنامه اعتماد به بوی جنگ در منطقه اقتصاد پیدا کرده و این روزنامه نوشته که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خطاب به مردم این کشور و در واکنش به ادامه اصابت خمپاره از سوریه به مناطق مرزی کشورش گفته که اگر صلح می‌خواهید باید آماده جنگ باشید. روزنامه اعتماد در صفحه یک خودش همچنین گفتگویی از غلامرضا ظریفیان رو منتشر کرده درباره سیاست‌های وزارت علوم و نوشته که نگاه امنیتی با ماهیت دانشگاه در تعارض هست. عکسی که این روزنامه هم به اکبر هاشمی رفسنجانی اقتصاد پیدا کرده و پیشنهادات اصلاحی آقای هاشمی درباره تضمین مسیر صحیح انتخابات و همچنین مشارکت فعال مردم در تعیین سرنوشت خودشون.
روزنامه آرمان چند روز پیش مصاحبه جنجال برانگیزی رو با آیت الله هاشمی منتشر کرده بود. این روزنامه امروز هم به این طرح جدید آقای هاشمی پرداخته؟
روزنامه آرمان گزارشی منتشر کرده درباره طرح دولت وحدت ملی از سوی آقای هاشمی رفسنجانی و نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی گفته اگر زمینه مشارکت فعال و عادلانه و همچنین برابر همه سلایق فراهم بشه، اونچه با انتخابات قانونی و آزاد مردم به دست خواهد آمد مورد پذیرش و حمایت همه خواهد بود و چنین دولتی میتونه مشکلات کشور رو برطرف بکنه. عکس یک روزنامه آرمان هم به حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده که ایشون از برخی از فرماندهان نظامی انتقاد کرده و گفته که برخی فرماندهان طوری حرف میزنند که گویی جنگ در پیش است. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه آرمان به چشم میاد اظهارات رئیس سازمان زندان ها هست که گفته از این پس زندانیان با دستبندهای الکترونیکی مجهز به سیستم موقعیتیاب به مرخصی اعزام خواهند شد.
بالاخره بازار ارز و دلار و اینا در ایران یکمی سامان گرفته. روزنامه‌ها در این مورد نظرشون چیه؟
روزنامه تهران امروز در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده با عنوان رمزگشایی از فتنه اقتصادی و نوشته که روز گذشته حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و همچنین خود وزارت اطلاعات طی گزارشی اعلام کردن که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی قصد دارن که با بحران ارزی در ایران ایجاد فتنه اقتصادی بکنن. گزارشی هم در صفحه 1 تهران امروز منتشر شده مبنی بر اینکه این روزها زوجهای جوان که میخوان ازدواج بکنن با مشکلات گرانی دست و پنجه نرم میکنن و جوانان با گرانی‌های اخیر بیشتر از ازدواج فرار میکنن.
روزنامه‌های اقتصادی امروز چه مسائلی رو در صفحه اول خودشون مطرح کردن؟
روزنامه‌های اقتصادی اغلبشون افزایش قیمت 10-20% محصولات سایپا و ایران خودرو رو در تیترهای اصلی خودشون منتشر کردن. از جمله روزنامه جهان صنعت که نوشته بر اساس مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت محصولات ایران خودرو تا 10% و محصولات سایپا هم به طور میانگین از 18-20% گران تر شده. عکس یک روزنامه جهان صنعت هم به محمد باقر قالیباف اختصاص پیدا کرده و این روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره انتظار آقای قالیباف برای کاندیداتوری در انتخابات آینده ریاست جمهوری و یک خبر هم روزنامه جهان صنعت داده درباره اینکه مسافران و دانشجویان همچنان در لیست انتظار ارزی قرار دارن.
آقای رفیع‌زاده، مطابق هر روز بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگه با شما خواهیم بود. خب 30 دقیقه اول برنامه 90 دقیقه یه صبحانه با خبر هم داره به پایان میرسه. تا نفسی تازه کنیم به ترانه جوونی با صدای مرحوم منوچهر سخایی گوش کنیم.
داری دهان دلکش و مستانه.